تخصصی وقتی هر یک کاری رو به عهده بگیره هم قیمت تمام شده میاد پایین و هم زمان اجرا کاهش پیدا میکنه. و سومین عاملی که خیلی مهمه تو رشد اقتصادی افزایش نیروی کاره. وقتی که مهاجرت به داخل نسبت به مهاجرت به خارج از کشور کلا بیشتر بشه، نیروی انسانی بیشتری جذب کردیم و بیشتر تولید انجام میشه. و آخرین راهی که رشد اقتصادی رو تعمیم میکنه کشف ماده اولیه جدیده، مثل کشف نفت و گاز و طلا که کلن ظرفیت تولید اقتصاد رو افزایش میده. متشکرم. مقدمه سایه.
بزرگترین موزل برای رشد اقتصادی مسئله رانت هست. رانت در هر سیستم اقتصادی که وجود داشته باشه متاسفانه نمیگذاره که سیستم بچرخه و کارها رو به اصطلاح بشه سامان اقتصادی داد. و همین خاطر من تصور میکنم گذاشتن ضوابطی که این موزل عظیم اقتصادی رو در کشور ما که متاسفانه بسیار هم رشد کرده به یه طریق این بحث بگیر و بگیر بند هم نیست، ضابطه میخواد. یعنی ما یه جوری مسائل اقتصادی کشور رو باید سامان بدیم که اونایی که امکان استفاده از اطلاعات کشور رو دارن و یا از قدرتی رو در کشور دارن و یا میتونن امکاناتی رو پهنهایی رو استفاده بکنن، اونها نتونن اینها در اختیار عامه مردم و در اختیار همه جامعه قرار بگیره که همه جامعه به طبیعه بتواند از امکانات و اطلاعات و همه جامعه بتونند استفاده بکنند.
تشکر میکنم از تماس تلفنی شما. اما بریم سراغ سامانه پیامک 30367. سلام. با رونق تولید و به راه انداختن کارگاه ها و به کار گرفتن نیروی جوان و پر انرژی و استفاده از مدیران و پیمانکاران جدید و جوان میشه به رونق اقتصادی امیدوار بود. تشکر میکنم برنامه خوبتون. چرا پیام‌های من رو نمی‌خونید؟ واقف از مبارک اصفهان. دیدید که خوندیم آقای واقف؟ صفر 919 چون شماره آخر 9168 گفتن که برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم سرداران اقتصادی نیاز داریم تا منابع رو با خیال راحت به دستشون بدیم تا به جا تصمیم بگیرند. آیدا محمدیان از شیراز: دارایی ها و معادن و منابع مملکت رو با ارزش افزوده صادر کنیم. آقای جعفری نمین که فکر کنم بالای 100 پیامک ارسال کردند که ممنونیم از ایشون، گفتن که من برای همه و البته اقتصاد کشورمون آرزوی خیر دارم. خیلی ممنونم. اسمشون رو ننوشتن. 0912 چون شماره آخر 8603: رعایت حقوق شهروندی و احترام به قانون میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی کشورمون. صفر 113 چون شماره آخر 9209 گفتن که دولت اعلام کرده که شاهد رشد اقتصادی هستیم، اما چرا ما درک از این موضوع نداریم و حال جیب هامون خوب نیست. در بخش از برنامه که گفتگو داشتیم با آقای مشکل‌گوش و آقای زیادی به این موضوع هم اشاره کردیم که چه مسائلی باعث میشه که گاهی اوقات دولت‌های این موضوع رو اعلام میکنن اما برای مردم ملموس نیست. آقای شریفی تبار هم شنونده 98 ها هستن، تشکر میکنیم. مصطفی قیتاسوند از اندیشه اینطور نوشتن: مقابله با فساد اقتصادی در کشور ما پیش زمینه رشد اقتصادی خواهد بود، سپس حمایت از تولید و صادرات. آقای محمد محمدی از تهران گفتن واقعا این چه افزایش مثبت رشد اقتصادی در کشور بوده که اثرش در خانواده ها و جیب ما اصلا مشخص نیست. راضی جلیلی از قزوین: از نخبه های کشورمون حمایت بشه تا نخبه ها و جوانایی که میتونن به رشد این کشور کمک کنند همینجا بمونن، مهاجرت نکنند، به این شکل میتونیم شاهد رشد اقتصادی باشیم. قاسم زاده: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید اولا بوروکراسی و کاغذبازی ها حذف بشه، سپس توسط مدیران لایق از سایر کشورهای پیشرفته و در حال رشد الگو برداری درستی داشته باشه. دیگه فرصت نیست که پیامک ها رو بخونم چون زمانمون رو به اتمام هست، اما مخلص کلام دوستان متوجه باشید که رشد یک شاخص کمی هست و توسعه یک شاخص کیفی. به نظر اقتصاددان ها رشد اقتصادی اگر در کشوری به شکل صحیحی اتفاق بیفته، توسعه اقتصادی و اجتماعی رو هم به دنبال خودش به وجود میاره. گرچه ما در سالهای پس از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بودیم، اما شکاف طبقاتی، گسترش دامنه خط فقر، افزایش روزافزون تورم، تقسیم نشدن برابر ثروت در بین تمام مردم کشور، همگی از جمله عواملی بودند که مانع شدند که رشد اقتصادی در بین طبقات مختلف اجتماع احساس بشه، همونطور که در پیامک‌های شما هم مشهود بود. امید که روزی تمام بندگان خداوند از نعمات او که برای همه ما برابر آفریده به حد کفایت بهره‌مند بشیم انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد: radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه قرار. دوشنبه های هر هفته اختصاص داره به مبحث تاریخ تحلیلی صدر اسلام و هفته گذشته از صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی در مورد اهمیت مطالعه تاریخ، ماهیت عبرت و شروط عبرت آموزی از تاریخ صحبت کردیم و از محضرشون استفاده کردیم. این هفته هم افتخار داریم در کنارشون باشیم و صحبت ارزشمندشون استفاده کنیم. حاج سلیمانی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که خداوند توفیق بده تو این مباحث بتوانیم نکات مفیدی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
انشاءالله. تو این جلسه موضوع بحثمون در مورد چی هست؟ برای شنوندگانمون بفرمایید.
به نظرمون رسیده که قبل از اینکه وارد مباحث تاریخ تحلیلی صدر اسلام بشیم، به یک نکته مهم بپردازیم و اون رویکرده ها یه متعددی را که در زمینه مطالعه تاریخ وجود داره.
بله.
و رویکرد خاص تطبیق تاریخ صدر اسلام با زمان ما قدری صحبت کنیم.
انشاءالله. پس ابتداعا در مورد رویکردها در تاریخ بفرمایید، به ویژه در مطالعه تاریخ که خودتون هم اشاره کردید. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. در مورد مطالعه تاریخ تقریبا میشه گفت 5 رویکرد وجود داره.
بله.
رویکرد نخست مطالعه تاریخ نقلیه. در تاریخ نقلی مطالعه کننده دنبال این است که ببینه در گذشته اتفاقاتی که به وقوع پیوسته، این اتفاقات چگونه به وقوع پیوست. مثلا سرگذشت یک شخصیتی مثل بوعلی سینا رو مورد مطالعه قرار میده، یا زندگانی یک قهرمان ملی رو مورد مطالعه قرار میده، یا یه حادثه ای رو مطالعه میکنه این چگونه پدید آمده. مثلا انقلاب مشروطیت، چه اتفاقاتی در انقلاب مشروطیت افتاد.
بله.
در این مقام مطالعه کننده دنبال این نیست پیجویی بکنه که چرا این اتفاق اون زمان افتاد، فقط میخواد ببینه چگونه اتفاق افتاد. رویکرد دوم تاریخ تحلیلیه. تو تاریخ تحلیلی مطالعه کننده تاریخ دنبال این است که بفهمه چرا فلان حادثه در تاریخ پدید آمد.
خیلی عمیق و
بله دلایلشو میخواد.
بله.
مثلا انقلاب مشروطه چرا پدید آمد، انقلاب فرانسه چرا پدید آمد،
درسته،
انقلاب اکتبر شوروی چرا پدید آمد، این چرایا رو میخواد، جنگ احد چرا پدید آمد، جنگ بدر چرا پدید آمد، راز گسترش سری اسلام در دوران رسول خدا در سراسر جزیره العرب چی بود. این رویکرد دوم.
پس پرسش ها رو ما میذاریم در رویکرد دوم. بله. چرا، چگونه،
تحلیل ها و علت‌یابی ها رو توی تاریخ تحلیلی بررسی میکنیم.
بله.
رویکرد سوم رویکرد فلسفی است به تاریخ. یعنی گاهی اوقات مطالعه میکنن، مطالعه کنندگان تاریخ رو که ببینن اعتبار معرفت شناسی این گزارای تاریخی چقدره. آیا تاریخ با توجه به این که گاهی اوقات افرادی عمدن تحریف رو در تاریخ وارد کردن، پادشاهانی افراد قلم به مزدی رو گرفتن که تاریخ رو به نفع اونها بنویسن، و حافظه مثلا مورخ گاهی اوقات درست یاری نمی کرد که این حوادث رو درست به خاطر بسپره.
بله.
آیا این تاریخی به دست ما رسیده واقع نمایی داره یا نداره؟ آیا میشه تاریخ رو یه علم دونست یا نه؟ اینا بحثاییست که در حوزه مطالعه فلسفه علم تاریخ مطرح میشه. یعنی یک نوع رویکرد مطالعاتی تاریخ فلسفه علم تاریخ هست.
یه رویکرد کاملا متفاوت.
بله، علم درجه دوم هست. یعنی نگاه میکنه به تاریخ و ارزش تاریخ رو میخواد بسنجه چیه. هیچ حادثه اینجا براش اصالت نداره، میخواد ببینی این گزاره قیمتش چقدره، قیمتش از لحاظ معرفت بخشی چقدره، معتبر هست یا نیست، واقع نما هست یا نیست.
میشه بگیم جزء شاید اصلا مهمترین بخش میشه بهش بگیم.
بله دیگه
بخش.
این خیلی بحث بنیادینی داره. اگه ما اینجا بیایم بگیم تاریخ واقع نمایی ندارد، از حوزه علم اصلا خارج میشه، میره تو حوزه هنر.
بله.
بلکه میشه نقاشون نقاش هیچ دایی نداره که نقاشی که من میکنم این اون چیزیست که تو واقع است. میگه این عکس نیست، این نقاشیه.
اصله.
نقاشی عکس باید مطابق واقع باشه، نقاشی با خیال منم میتونه شک پیدا بکنه. خب یک رویکرد مطالعاتی دیگه تو تاریخ داریم و اون عبارت است از فلسفه نظری تاریخ. این هم رویکرد فلسفیه و در اینجا میان کل تاریخ بشریت رو، قافله بشریت رو، از بد و خلقت تا الان، اون مقداری که تاریخ مکتوب و گزارش از اون است، این رو یه جا نگاه میکنه مورخ و میاد سوالاتی مطرح میکنه و اون اینکه آیا حرکت قافله بشری آیا قانونمند بوده یا نبوده. این فراز و فرودهایی که در تاریخ داریم قانونمنده یا تصادفی پدید آمده. عوامل محرک تاریخ چی بوده؟ اگه حرکت‌های حساب شده تو تاریخ هست، این عوامل محرکش چیه؟ برخی آمدن گفتن رشد علمی عامل محرک تاریخه، برخی آمدن گفتن نخبگان و قهرمانان عامل محرک تاریخه، برخی آمدن گفتن دین عامل محرک تاریخ بوده و روی نظرهای مختلفی که وجود. نکته بعدی این که سوال میکنن آیا حرکت تاریخ پایانی هم داره؟ یه باراندازی این تاریخ داره؟ فرجامی برای تاریخ قابل تصور است یا نه؟ همینطور تاریخ ادامه پیدا بکنه حرکت قافله بشه. خب رویکرد دیگه‌ای در مطالعات تاریخی است و که این رویکرد خیلی عامه، خیلی هم مفیده و اون رویکرد تطبیق تاریخی است. یعنی ما در اینجا مطالعه کننده تاریخ، تاریخ رو مطالعه میکنه با زندگی خودش و زمانه خودش مقایسهش میکنه.
بله.
میخواد ببینه که از این مقطع تاریخی میتواند درسی برای زمانه خودش بگیره یا نه. نوعاً تودای فرهنگی که دنبال مطالعه تاریخ میرن با این رویکرد میرن، با این رویکرد میرن که از تاریخ عبرت بگیرن برای زمانه خودشون. ما نام این نوع رویکرد مطالعاتی تاریخی میذاریم مطالعات تطبیقی تاریخ، که مطالعه کننده دنبال تطبیق زمان گذشته با زمان خودش هست.
بله.
یه شخصیتی رو داره مطالعه میکنه، همزمان با مطالعه رمزهای موفقیت و رمزهای شکست او رو داره بررسی میکنه و با خودش مقایسه میکنه، میخواد ازش استفاده کنه، عبرت بگیره.
بله.
اینم رویکرد پنجم است در مطالعه تاریخ، که این رویکرد یه ویژگی‌هایی داره و یک امتیازاتی داره و امام علی علیه السلام در روایتی دستور داده به مردم که شما از این رویکرد استفاده کنید. فرمود واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، عبرت بگیرید از گذشته دنیا برای آیندهش. فإن بعضا یشبه بعضا، برخی از مقاطع تاریخی شبیه برخی دیگر هستند. عبرت فرع بر این است که شما تطبیق کنید. تا تاریخ رو به قصد تطبیق با زمانه خودت و شخصیت خودت و اطرافیان خودت این رو مطالعه نکنی، عبرتی حاصل نمیشه. و ما معتقد هستیم که این رویکرد یک سری دلایلی برای امکانش وجود داره و دلایلی و روشی هم برای اینکه مطالعات تطبیقی صحیح باشه.
بله بله بله.
اولا ما در مورد امکانش باید صحبت کنیم. بله. آیا ممکنه یا نه. ثانیاً هم باید صحبت کنیم اگر ممکن هست شرایط تطبیق روا از ناروا چیه.
بسیار عالی. خب بخش اول صحبت‌های حاج آقای سلیمانی رو شنیدیم، استفاده کردیم. بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. لطفاً همچنان در کنار ما باشید. برمیگردیم خدمتتون. در خدمت حاج آقای سلیمانی هستیم و در بخش اول استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندشون در مورد رویکردهای مختلف در مطالعه تاریخ. و اما حاج آقای سلیمانی، بحثمون رو ادامه بدیم با یه سوال دیگه که انتهای صحبتاتون تو بخش قبلی هم بهش اشاره کردید، در مورد امکان. آیا رویکرد تطبیق تاریخ امری امکان پذیر هست یا نه؟
نه. خدمت شما عرض کنم که سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. امروز تو جامعه ما دو سه تا گرایش نسبت به تطبیق تاریخ و مطالعات تطبیقی تاریخ گذشته با زمان ما وجود داره. یه گرایش میگه مطلقا ممنوع است، شما نباید تاریخ گذشته رو با زمان ما تطبیق کنید. گرایش دوم میگه که تطبیق 100% ممکن است. آنچه در صدر اسلام اتفاق افتاد به عینه در زمان ما اتفاق داره میافته، در انقلاب اسلامی ایران.
بله.
یا مثلا میان میگن فلانی مثل زبیر، فلانی مثل
خیلی میشتم.
بله بله.
و حتی شاید یه سری از افرادی که یه مقدار فعالیتی که انجام دادن در گذشته ناپسند بوده، بیشتر از اون اشخاصی بله. اسمی برن که وفادار نبودن بله. تو طول بله. تاریخ و این روزا شاید منفور باشن.
بله. میگن فلانی مثلا مثل ابوذره، مثل عماره، مثل مالک اشتره.
بله.
یعنی نوع برخوردشون نشان میده که اینها تطبیق رو 100% روا میدونن. یعنی میگن چهرهایی ما امروز داریم که عین چهرهای گذشته هستن، حوادثی داریم که عین حوادث صدر اسلام است. نظر سوم این هستش که تطبیق گذشته با زمان ما ممکن هست، ولی شروطی داره و اینطوری نیستش که غیر ممکن باشه. اما این که بگیم 100% تاریخ صدر اسلام با زمان ما قابل تطبیقه، این درست نیست، چون یه تمایزهای بین زندگی کنونی با گذشته هست که این تمایزها غیر قابل انکاره. مثلا در گذشته رسانه نبود، امروز رسانه است.
بله.
رسانه موجب این شده که روابط اجتماعی تغییر کنه.
شاید هم یه نوع رسانه دیگه موجود بود.
رسانه اون زمان در قالب مثلا شعر و نامه و اینها بود، ولی الان شما صدا رو داری، سیما رو داری، شبکه‌های مجازی رو داری، ماهواره‌ها رو داری. خب اینا دیگه خیلی ارتباطات رو زیاد کرده، به طوری که امثال مکلوهان و اینا آمدن گفتن ما امروز با دهکده جهانی رو برو هستیم.
دقیقاً
جهانی دهکده شده. خب یعنی انتقال فرهنگ‌ها بسیار سریع صورت می‌گیره. اونچه که در یک روستایی تو آمریکا اتفاق میفته، چند ساعت بعد ما اینجا خبر، اگر حادثه خبری باشه چند ساعت بعد ما اینجا ازش اطلاع داریم. خب این ارتباطات موجب این میشه که سبک زندگی گذشته با زمان ما متفاوت بشه، فلذا مقایسه کردن گذشته با زمان ما این مقداری الان دشوارتر شده.
بله.
تمایزهایی بین این دوتا وجود داره، نمیشه گفت عیناً حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده الان اتفاق میفته.
درسته.
خب نظامات اجتماعی پیچیده تر شده. ما اون زمان، زمان رسول خدا، زمان امیرالمومنین علیه السلام، تفکیک قوا نداشتیم. نهادهای اجتماعی و سازمانهای اجتماعی مثل بیمه و آموزش پرورش و این وزارتخونه‌ای که الان هست اینا رو نداشتیم.
اصلا مرزبندی ها انقدر قید و بند نداشت.
بله نبود. خب اینا هم تأثیر میذاره در سبک زندگی انسان ها، در رفتار انسان ها، حتی در کردار، گفتار و پندار انسان ها تأثیر میذاره. خب پس ما نمیتونیم بگیم مطلقا آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد 100% در زمان ما در اسلام رو تطبیق کاملا ممکن است.
بله.
تمایزها واقعا آشکاره. اما اون کسانی که میگن حوادث رو اصلا نمیشه تطبیق کرد، گذشته رو به حال ممنوع است به خاطر این تمایزهایی که شمردیم، این حرف هم اشتباه است. چرا؟ به سه دلیل اشتباه است. دلیل اول این هستش که درست هستش که سبک زندگی انسانهای گذشته با الان متفاوت شده، ولی خود انسانها ذاتشون تغییر که نکرده. همه انسان ها یک فطرت ثابتی دارن، نفس اماره دارن، نفس لوامه دارن. برای انسان هایی را که گرایش های متعالی ثابتی دارن و گرایش های پست حیوانی ثابتی دارن که این دو گرایش در درون اینها فعال است، آزمایش های مشترکی هم در تاریخ پیش میاد. مثلا همه انسان ها به مال و مقام و شهرت آزمایش میشن. حالا یه زمانی مال در صدر اسلام مرکب درست حسابی بوده، شطوری به نام جمل بوده، الان شده پورشه. آره مثلا شده پورشه. ولی مرکب هر دو مرکبه. انسان ها آزمایش میشن به این. یه زمانی انسان به ثروت میخواست آزمایش بشه، میباید به این مقداری طلا و نقره و اینها آزمایش میشد، درهم و دیناری که اون زمان بودن. الان به برج‌های آنچنانی این آزمایش میشه، به دلار و شمش طلا آزمایش میشه.
بله
یه زمانی
پس کاملا متفاوت شد.
ذاتشون یکیه ولی مصداقشون متفاوته.
بله
پس آزمایش به مال تغییر نکرد. آزمایش به مقام هم اون زمان ریاست یه قبیله بود، استانداری مدینه و کوفه و اونجا بود، الان ریاست جمهوری است.
بله
وزارت خونه است، نمایندگی مجلس است.
نمونه ها تغییر
کرد. بله مصادیق تغییر میکنه.
بله
خب چه بودی دارد که انسان هایی که ذات مشترکی دارن در مقابل آزمایش هایی را که ماهیتشون ثابت است، عکس العمل های شبیه به همی نشان بدن و انسان ها با دیدن عکس العمل های گذشتگان نسبت به این موارد آزمایش ها عبرت بگیرن برای زندگی خودشون. این یه نکته. دلیل دوم این که تطبیق رو ممکن میکنه این استش که قوانین ثابتی در تاریخ حاکم است. فیلسوفان تاریخ کارشون اینه، مطالعه میکنن تاریخ رو، قانون در روابط اجتماعی و تاریخی کشف میکنن. تو این بی آمد گفت هر تمدنی که به وجود میاد در آغاز در هنگام عکس العمل نشون دادن نسبت به یک حمله و تهاجمی از تمدن یا گروه یا قوم دیگر این پدید آمده.
بله.
و یه تمدنی میخواد در تاریخ بمانه باید در مقابل حملات تمدن‌های رقیب خودش پاسخهای متناسب با خودش رو بگه. اگه پاسخ جدید داشته باشه، پاسخ روزآمد به حملات تمدن دیگه، تمدن رقیب داشته باشه، این میمانه و الا از بین میره. اگه یه زمانی تو میدان نبرد از شمشیر رو اینا استفاده میشد، امروز از موشک استفاده میشه، این میخواد امروز با شمشیر به جنگی از بین میره.
دقیقا بل.
خب قرآن هم برخی از این قوانین اشاره میکنه.
مثل جنگی معروف چالدران شاید بشه.
که چی؟
که یه تناقضی بود همین بحثی که شما گفتید.
در نوع سلاح
در طرفه. نوع سلاح.
بله. بله جنگ های ایران و روس که شروع شد اونجا بله. با توپ و اینا، موشک اون زمان نبود، توپ بود. با توپ بله. خونه ما آشنا نبودیم. خب
درسته.
پس قوانین یک ثابتی در تاریخ است. این قوانین میتواند یه دلیلی باشه برای ما که بتونیم تاریخ رو تطبیق کنیم. چطور؟ این قوانین ثابت به ما نشان میده هر علتی یک قانونی پدید بیاد اون قانون سرایان پیدا میکنه. اگه یه قانونی داشته باشیم تو قرآن مجید که بیاد بگه آقا اگر یک امتی ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه، برکات بر اون امت نازل میشه از زمین آسمان، این قانون در هر زمانی علتش پدید بیاد معلولش هم پدید بیاد. فرضا ما با مطالعه گذشته تاریخ میبینیم که چه عللی موجب چه معلولهایی شدن، اون عللی را که پدید آمدن در تاریخ موجب این شدن که سنت های تضعیف کننده جامعه فعال بشه، این علل را محقق نمی کنیم.
درسته.
اون عللی که وقتی پدید آمدن سنت های تقویت کننده اهل حق فعال شدن، ما اون علل رو زمان خودمون فعال می کنیم. نکته دلیل سوم ما برای اینکه تطبیق ممکن است این است که خب این همه آیه و روایت داریم در مورد عبرت گیری از تاریخ، دستور به عبرت گیری از تاریخ، این همه عقلا مورخان ما و فطرت انسان ها میگه از تاریخ میشه عبرت گرفت. خب اگر تطبیق نکنیم عبرت چگونه بگیریم؟ من اگه بگم داستان حضرت یوسف با زمان ما زمانش چون متفاوته جنس اینها با جنس ما متفاوت است، بنی اسرائیل با ما کاملا متفاوت هستند، فرانسوی ها به تاریخ فرانسه با ما کاملا جدا هستش، هیچ نقطه مشترکی با هم نداریم، چگونه عبرت بگیریم از سرگذشت گذشتگان؟ پس معلوم هستش که تطبیق